جدیه حتی بخوایم برچسبش بزنیم. این الان فقط یه قضیه موقته این فکر.
این کلن خانم دکتر نگاه ارزشی به موضوع نداشته باشیم.
بله قضاوت نکنید. بله. کسی که فکر خودکشی داره به هیچ وجه نباید قضاوت کنید.
دکتر همچون که شما دارید موارد رو اشاره می فرمایید، من چون از عزیزان همراه ما خواستم که در خصوص موضوع مشارکت داشته باشن و به ما بگن که چطور میتونن از این عمل برخی افراد رو در واقع منصرف کنن، چه تأثیری میتونه داشته باشه رفتارشون، برخی پیامکامون واقعا قشنگه، حیفم میاد ازشون عبور کنم. اجازه بفرمایید لابلای گفتگومون به اینا اشاره میکنیم، به این مواردی که تلفن زدن. مثلا عزیز شنوندی که خودشون رو معرفی نکردن، 935 4 شماره پایانی 5570 نکته جالبی گفتن. گفتن اینو بگم خیلی جالبه، یه بار یه نفر تو شبکه مجازی برام پیام داد و گفت باور کن میخواستم خودکشی کنم ولی متن پروفایل تو که خوندم پشیمون شدم. به همین سادگی خانم دکتر، یه رفتار، یه جمله طرف رو واقعا منصرف کرده یا از اون اقدامش به هر حال پشیمون شده. اتفاقا حالا که اومدیم تو فضای مجازی، شاید یکی از راه‌های برون ریزی این موضوع یا علائم هشدار دهنده در همونطور که شما اشاره فرمودید همین فضای مجازی صفحه های شخصی افراد باشه.
دقیقا درسته. الان مثلا یک سری تحقیقات هست که به این سمت بریم که یک ابزار هوش مصنوعی داشته باشیم که بتونه صفحه های مجازی رو چک کنه و اگر نشانه های خودکشی رو میبینه هشدار بده، که البته این کار انجام شده. و حالا بماند کنار این که مسئولان حالا هر فضای مجازی این تمهیدات هم داشتن که نشه در مورد خودکشی خیلی پست گذاشت و در واقع این به خاطر این بوده که افرادی که در معرض خودکشی هستن یا از این نظر آسیب پذیر هستن تو فضای مجازی بیشتر از این آسیب نبینن. یه نکته خیلی مهم میخواستم هنوز در مورد باورهای غلط بگم خدمتتون، این که بعضیا فکر میکنن کسی که خودکشی میکنه داره خوشو لوس میکنه، داره جلب توجه میکنه.
خیلی نگاهشون اینه دیگه.
آره به این موضوع فکر نکنیم توی اولین قدم. به خاطر اینکه ممکنه که زندگیشو از دست بده یا یه صدمه غیر قابل جبران اتفاق بیفته. و حتی میگم که اصلا این موضوع رو اینجوری نگاه نکنیم، حتی اگر به دنبال جلب توجه هم باشه، در واقع یه دردی داره در روانش و میخواد که یه راهی باز کنه که با شما ارتباط بگیره. البته میگم اینو اصلا بهتره که ما به این فکر نکنیم.
اون کار متخصص
بله.
بله.
و شاید اگر که مثلا کسی از متعدد اقدام میکنه، شما با متخصص صحبت کردیم و اون این موضوع رو بگه بلی. که قطعا هم نمیگی که رهاش کنی.
دقیقاً.
دنبال این هستش که درمان مناسب و اون پاسخ دادن به نیازش به روش خیلی خوبی اتفاق بیفته. در هر صورت من میخوام بگم که اگر که کوچکترین شکی کردیم به این موضوع، حتما دنبال کمک باشین و خودکشی رو جدی بگیرین و خودکشی قابل پیشگیریه خوشبختانه.
پس قابل پیشگیریه. خب حالا خانم دکتر روبرو شدیم با فردی که قصد خودکشی داره. سوال ما میتونه این باشه که با کسی که فکر خودکشی داره چی کار کنیم؟ این سوال مهم ماست که البته بریم یه فرصتی بگیریم برمیگردیم به این پرسش مهم پاسخ بدیم. لحظاتتون سرشار از آرامش، آرزوی تندرستی و سلامتی داریم برای شما عزیزان شنونده. همطور که میدونید در هفته سلامت به سر میبریم، امروز چهارمین روز از هفته سلامتی. شعار امروز در این هفته سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعیه. به همین منظور گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر حامد مصلحی، مدیر کل اداره روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. ضمن گرامی داشت این هفته آقای دکتر و خدا قوت جانانه به شما و همکاران توانمند و پرتلاشتون. یه سوال ویژه دارم از خدمت شما، اینکه خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه چقدر در سلامت روانی افراد و البته به دنبالش سلامت روانی اجتماع میتونه نقش داشته باشه.
بله. خیلی سوال کلیدی و اساسی. اگر دقت کرده باشی شعار کلیدی وزارت بهداشت در دوره جدید برنامه سلامت خانواده است. ما در خصوص سلامت روانی اجتماعی این مسئله رو خیلی مورد تاکید قرار میدیم به دلیل شواهد علمی بسیار گسترده‌ای که ثابت میکنه و نشون میده که ما به عنوان عامل محافظت کننده از بسیاری از اختلالات و آسیب‌ها، حتی آسیب به خود که موضوع امروز برنامه شما هم هست، اگر خانواده حمایتگری داشته باشیم، خانواده و ارتباطات خانوادگی خوبی داشته باشیم، بسیاری از اتفاقات رو محافظت میکنه و کنترل میکنه در جمعیت ها. اون وقتی که فرد بتونه با همسر خودش، با فرزند خودش یا با پدر و مادر خودش یه گفتگوی موثری رو حداقل داشته باشه، بتونن یه حرفی رو شروع کنن، به جایی برسونن ولو با اختلاف نظرها، بتونن با هم یک تفریح خانوادگی خوبی داشته باشن، به این معنا که با هم بشینن حرف بزنن، تو خودرو با هم صحبت کنن، نه اینکه هر کدوم مشغول فضای شخصی خودشون توی گوشی یا توی افکار خودشون اینها دائم بگذرونن. این ها عواملیه که باعث میشه فرد بسیاری از تنش‌های خودش رو بتونه کنترل کنه، با درمیان گذاشتن در دیگران، با درمیان گذاشتن با دیگران، در کاهش اونا و در کنترل کردن اونها مؤثر عمل کنه.
بله آقای دکتر، یکی از آسیب‌های اجتماعی که البته در عنوان مدیریتی شما هم ازش یاد شده بحث اعتیاده، اما موضوع برنامه امروز ما اتفاقا موضوع خودکشی و پیشگیری از خودکشی که اون هم یکی از این آسیب‌های اجتماعی که فکر میکنم پیرو فرمایش شما همه این آسیب‌های اجتماعی شاید اولین اقدام پیشگیرانشون در نهاد خانواده شکل میگیره و به قول فرمایش شما بله
برنامه‌های بهداشت در سطح بین‌المللی علاوه بر مزایای بسیاری که داشته، در جهت‌گیری‌های انسانیش فرد محور تنظیم شده و افراد رو بیشتر به سمت تنهایی سوق میده.
متأسفانه
شعار اصلی سال گذشتمون در خصوص سلامت روان، یکی از شعارهای کلیدی هفته این بود که از تنهایی‌های خودمون خارج بشیم و به جمع‌ها برگردیم. اون فردی که نمیتونه خوشگذرونی‌ها و تفریح‌ها و ساعت‌های خوشش رو با خانوادهش بگذرونه و ارتباطات موثری رو برقرار کنه، طبیعتاً آماج بسیاری از آسیب‌ها و زمینه بسیاری از آسیب‌ها رو فراهم می‌کنه. در خصوص خودکشی، هم اون بن‌بستی که فرد احساس می‌کنه و هم حمایت اجتماعی ادراک شده، هر دو مؤثرن به طور جدی در اون افرادی که متأسفانه دست به این رفتار آسیب‌زا می‌زنن. به چه معنا؟ دو عامل کلیدی بعد از اختلالات به عنوان نقطه نهایی هستند که هر دو نقطه ضعف فردن. یکی اون وقتی که فرد احساس ضعف میکنه، احساس بن‌بست میکنه و فکر میکنه هیچ راه حلی پیدا نمیکنه، ممکنه در پی اقدام هولناکی بذاره. خب این ناشی از فقدان مهارت های حل مسئله است که خب باید تو خودش تقویت کنه، دیگران هم باید کمک کنن برای حل مسئله. بسیاری از حل مسئله ها در گفتگو به دست میاد که اون گفتگوها وقتی خانواده باشه آسان‌تر، کم هزینه‌تر و نتیجه بخش‌تره. نکته دوم از عوامل اجتماعی مؤثر بر این اقدام هولناک و پر از آسیب اینه که فرد احساس میکنه که هیچ حمایت اجتماعی نداره. اگر ماها تو خانواده یاد بگیریم به همدیگه به عنوان حامی نگاه کنیم، به عنوان حامی پیام حمایتی رو به هم انتقال بدیم، بسیاری از آسیب‌ها در سطوح مختلف رو کنترل میکنیم. منظورم از حمایت چیه؟ منظور از حمایت و گفتگوی مؤثر این نیست که لازمه ما همه عقاید همدیگر رو قبول داشته باشیم. خیر، اصلا این نیست. لازم نیست ما همه رفتارهای همدیگر رو تایید کنیم. نه خیر، اصلا اینجوری نیست. اما لازمه که ارتباطاتمون رو حفظ کنیم. لازمه که من به عنوان یک پدر این فرزندی که اینقدر باهاش اختلاف نظر دارم رو کماکان فرزند خودم بپذیرم، باهاش حرف بزنم، اجازه بدم حرفش بزنه، ولی اینکه یه جایی هم احساس می‌کنم یه اشتباهی داره، بعد از اینکه حرفاشو با آموزت بگم. البته من اون نکته‌ای که میگی رو اصلا قبول ندارم، ولی خب این انتخاب توئه و بالاخره تجربه خواهی کرد و امثال اینا. هیچ اشکال نداره اگه پیاممون رو هم بدیم، اما یا ارتباط رو ادامه میدیم یا ارتباط رو قطع میکنیم. مهمترین نکته اینه، اگر ارتباط قطع بشه، صرف نظر از اینکه همه پیام‌های مثبت و منفی که میشه منتقل بشه متوقف میشه، ممکنه یه آسیبی ایجاد بشه، اهم از اعتیاد، اهم از اتفاقات دیگه‌ای که ما این روزها نگرانی‌های شدیدی در موردش در دنیا داریم، در جمله در کشور خودمون، که ممکنه هیچگاه دیگران و اون فرد نتونه خودش رو ببخشه به خاطر اون اشتباهی که کرده و ما ممکنه بعداً احساس گناه کنیم به خاطر اینکه شاید ما هم مؤثر بودیم. البته می‌دونید مهمترین مؤثر و کلیدی‌ترین فردی که در آسیب‌های اجتماعی تأثیر داره خود شخصی که مسئولیت پذیرانه باید از اینها اجتناب کنه و منظورم بیش مسئولیتی در این خصوص نیست.
بله، درود بر شما. پس یکی حمایت‌های اجتماعی و در واقع حمایت روانی خانواده در گام اول و بعدم حمایت‌های اجتماعی دیگه جدایی از اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها.
خوبه من یکی دو تا خبر خوب هم امروز به مناسبت این روز بسیار اتمن. مهم به شما به عنوان یه هم کارشناس و هم مسئولی که در این حوزه مسئولیتی دارم رو اعلام کنم و مایه خوشبختی خودم میدونم و جامعه روانشناسی.
بسیار حمالی در خدمتتون هستم.
خب میدونید شما سلامت، هفته سلامت هفته بسیار مهمیه، روز جهانی سلامت روز بسیار مهمیه، بهانه یه برای این که تأکیدها و اتفاقاتی که میتونه هم
خب ظاهرا بله فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا ارتباط ما قطع شد با آقای دکتر مصلحی، مدیر کل اداره روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت. همکارانم دارن تلاش میکنن مجددا این ارتباط برقرار بشه. به محض اینکه ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر، مجددا ادامه گفتگو رو در خصوص نهاد خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه حتما ادامه خواهیم داد که ببینیم خانواده چقدر در سلامت روانی افراد و البته سلامت روانی اجتماع در نهایت میتونه نقش داشته باشه. خیلی متشکرم که شما همچنان با ما همراه هستید. داریم با خانم دکتر مهمان عزیز برنامه‌مون همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم. بله در خدمت خانم دکتر سعید هستیم، روانپزشک. خب خانم دکتر برگردیم به موضوع گفتگوی خودمون که به اینجا رسیدیم که کسانی که در فکر خودکشی هستن خب یه سری علائم و کدهای هشدار دهنده داشتن که با هم مرور کردیم. حالا من نوعی که در معرض این افراد هستم، ممکنه در اطرافیان من باشن، دوست من، همکار من، عزیزی احیانا باشه، با کسی که فکر خودکشی داره من باید چه برخورد و چه رفتاری داشته باشم؟
درسته. اول از همه این که نترسین.
آره.
و بریم جلو و به خودتون اطمینان بدین که خب من دارم یه کار مثبت انجام میدم و قرار نیست قضیه رو بدتر کنم. اولی اقدامی که اصلا ازش بپرسیم که آیا فکر خودکشی داری یا نه و از پرسیدن این سوال وحشت نداشته باشیم و شروع کنیم باهاش همدلی کردن و به مسائلش گوش بدیم. این که ما خوب گوش بدیم خیلی کمک کننده است.
مشتدن فعال
بله. این که ببینیم مشکلش چیه و تو این حین وقتی داریم گوش میدیم قضاوت نابجا نکنیم.
درسته.
بعد سعی کنیم که محیطش رو امن کنیم. یعنی چی؟ یعنی وسایل خطرناک رو باید از دور و برش جمع کنیم.
بله.
اگه وسایل تیز و برنده است، اگر که نزدیک پنجره است، پنجره بله. حفاظ نداره، اگر که گاز هست، به هر حال داروهای اضافه هست، داروهایی که اصلا بله. کلا همه داروها بله. سموم، بله، وسایل گفتم خطرناک، مثلا اگر کسی هست که نظامیه اسلحه‌اش رو باید حتما بله. ازش دور کنیم، یا کسی هستش که با ابزارهای مثلا کارگر ساختمانی، اونها رو بعد ازش دور کنیم. پس یک دو، اول پرسیدن، بعد گوش کردن و محیط امن فراهم کردن و سپس اینکه ما حتما کمک تخصصی بگیریم. سریعا باید به روانپزشک، روانشناس در این باره مراجعه کنیم.
بسیار عالی.
اینها رو باید حتما ما میتونیم توی عمر همه بیمارستان ها که این خدمات در دسترس هست، اورژانس بیمارستان و کلینیکا،
بله،
این خدمات در دسترسه. بعد از اینکه اونها رو ارجاع دادیم به متخصص، حالا رها نکنیم،
بله،
پیگیری هم باید انجام بدیم.
بر شما این که میگیم ارجاع، ارجاع از دیدگاه تخصصی شما خانم دکتر به عنوان درمانگر هست، اما همراه باید اون همراهیش رو داشته باشه. یعنی اگه در اطرافش کسی هست، عزیزی رو داره که این علائم هشدار دهنده رو داره، همراهش باشه، اصطلاحا طردش نکنیم، رهاش نکنیم و تنهاش نذاریم.
دقیقا درسته. در طول درمان هم باید کنارش باشیم. ممکنه که آزار رهنده باشه این قضیه، ولی ما نباید رهاش کنیم. و اصلا کلن شبکه خانواده همطور که آقای دکتر فرمودن، دوستان، همکاران، حتی اگر گروه خاصی مثلا آدمایی هستیم که جمعه ها با هم میریم کوه، اینها هم میتونن کمک کنن. و به عنوان فردی که خودت فکر خودکشی داری، بعد بگم اولین فکر خودکشی که اومد به سرمون، باید اول از همه با دوستانمون مطرح کنیم، با کسانی که باشون صمیمی هستیم، و بعد بریم با همدیگه از کمک تخصصی استفاده کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. البته امیدوارم اون دست از عزیزانی که پرسشی در این خصوص داشتن به جواب پرسششون رسیده باشن، علی‌رغم این که فرصت مهندک بود و محدود نپرداختیم به پیامک های شما. ممنونم خانم دکتر عزیز، آرزوی تندرستی دارم برای شما و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. تن آرام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهای که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه آن در دل بی خبرت از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به تو راه دگری هیچ اگر نیست، گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازت نوازی سازه.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام 102 مگاهرتز.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
هر کدوم از ما خیلی خوب خودمونو میشناسیم، خوب میدونیم نقطه ضعف یا نقطه قوتمون چیه، میدونیم کی عصبانی میشیم و کی خوشحال، میدونیم کی آرومیم و کی پر از استرس و استراب. منم مثل همه شما خودم رو خوب میشناسم، با روحیاتم آشنام. ادعا نمی کنم که بی عیب و نقصم، نه، منم کلی عیب و ایراد دارم، اما خوبیایی هم دارم که خودم خوب میشناسمشون. آدم حسودی نیستم، مسئولیت پذیرم، با گذشتم، از کسی هم کینه به دل نمیگیرم. اگر بدونم کسی به کمک نیاز داره بی اعتنا نمیمونم و بهش کمک میکنم. با این همه یه عیب دارم که خیلی وقتا روی همه این خوبی ها خط میکشه. متاسفانه من یه آدم عصبیم که خیلی زود از کوره در میرم و با خشم با همه برخورد میکنم. حالا جالب اینجاست که بعد از عصبانی شدن خودم حسابی پشیمون میشم، سعی میکنم که دل کسایی که آزردم به دست بیارم، اما دیگه کار از کار گذشته و پشیمونی سودی نداره. یه وقتایی از این اون میپرسم برای کنترل خشمم چی کار باید بکنم، اما اون راهکارا موقع عصبانیت از یادم میره و دوباره روز از نو و روزی از نو. شاید باورتون نشه، اما وقتی عصبانی میشم و داد و هوا را میندازم، خودم دلم به حال خانوادم میسوزه. از اینکه خیلی وقتا مراعاتمو میکنن و هیچی نمیگن، حتی اعتراضم نمیکنن، خجالت میکشم. قیافه معصوم دخترم که یادم میاد، از خودم خجالت میکشم. وقتی پسرمو میبینم که موقع عصبانیت من سرشو میندازه پایین، باور کنید جیگرم میسوزه. یا وقتی میبینم همسرم سعی میکنه منو آروم کنه و من همچنان دارم داد و هوار میکشم، بازم دلم میسوزه و از خودم متنفر میشم که انقدر ضعیفم که نمیتونم عصبانیتمو مهار کنم. دوره عصبانیت من شاید 2-3 دقیقه طول بکشه، اما به قول یکی از استادای دانشگاهم، یه قطره آب آلوده کافیه تا یه ظرف آب پاکیزه رو آلوده کنه. همین دو سه دقیقه عصبانیت کافیه که همه رفتارهای خوب و مثبت هم زیر سوال بره و کمتر دیده بشن. یه سوال همیشه برام بی‌پاسخه. برام عجیبه ما آدما میتونیم وقتی خوابمون میاد بیدار بمونیم، میتونیم به گرسنگیمون غلبه کنیم، میتونیم خستگیهامون رو نادیده بگیریم و بازم کار کنیم، میتونیم با اراده‌ای که داریم خیلی بایدها رو به نباید و خیلی نبایدها رو به باید تبدیل کنیم. اما من واقعا نمیدونم چرا نمیتونیم بر عصبانیتمون غلبه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. سوال قشنگیه، چرا دانایی ما توانایی نمیاره؟ چرا تو اون لحظه ای که ما باید بتونیم بر خشم خودمون غلبه کنیم نمیتونیم؟ چرا این تکنیکایی که گفته میشه تو اون لحظه اصلا به ذهنمون نمیاد؟ ما مهارت کنترل خشم میگیم. مهارت چیزیه که با یاد گرفتن متفاوته. شما میرید راهنمایی را میرید، گواهینامه رانندگی میگیرید، اما کسی به شما راننده نمیگه. صرف داشتن یک گواهینامه، صرف بلد بودن کتاب آیین‌نامه نمیتونه ما رو راننده بکنه. ما احتیاج به مهارت در رانندگی داریم، احتیاج به اینکه بیایم توی خیابون‌ها با ماشین قدری بچرخیم بگردیم تا مهارت کسب کنیم، بعد از 5 ماه 6 ماه اون مهارت رو داشته باشیم. کنترل خشم یک جور مهارته، یعنی باید تمرین بشه. ما باید اون لحظه یا اون مواقعی که خشمگین میشیم رو برای خودمون لیست بکنیم، برات بنویسیم که من تو چه مواقعی ماشه خشمم چکیده میشه و شلیک میکنه، این تفنگ وجود من شروع به شلیک کردن میکنه. هر کدوم ما یک پاشنه آشیلی داریم، یک نقطه ضعفی داریم که بر اثر اصابت ضربه به اون نقطه حساسمون شدیداً برافروخته میشیم، شدیداً عصبانی میشیم. اون نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم. اکثر مردم نقطه ضعفی که دارن اینی که نمیتونن خودشون رو جای دیگران قرار بدن. باز برمیگردیم به حس همدلی. وقتی ما عصبانی میشیم تمام حق رو برای خودمون میدونیم، فکر میکنیم خودمون حق مطلقیم، خودمون درست کاملیم و بقیه دارن اشتباه میکنن و راه رو دارن غلط میرن. نه، اگر بعضی اوقات خودمون رو جای دیگران بگذاریم، اگر این مهارت رو یاد بگیریم که مسائل رو از دید دیگران نگاه بکنیم. به فرض اگر ماشینی جلوی شما میپیچه و شما عصبانی میشید، میخواید برگردید بود پرخاش بکنید، یک چرا اول با خودتون بگید که چرا من میخوام این کار رو انجام بدم، چرا اون آدم این کار رو انجام داد، و برای این چرای خودتون شروع کنید به جواب آوردن و به نوعی خشم خودتون رو تبدیل به مسئله بکنید. مسئله قابل حله، اما خشم باید بیرون ریخته بشه و عصبانیت باید بیرون ریخته بشه. پس هنر تبدیل خشم به مسئله رو با مهارت، با توی ذهن مرور کردن، با استفاده از تکنیک های انبساط زمان، این که من زمان رو برای خودم گسترده بکنم و بدونم توی اون زمان خاص، مثل مانورایی که برای زلزله انجام میدن، توی ذهن خودمون مرور بکنیم، توی ذهن خودمون حوادث یا مسائلی که باعث خشمین شدنمون میشن رو مرور بکنیم و قبل از این که خشمگین بشیم براش نسخه خودمون رو داشته باشیم که وقتی توی اون موقعیت قرار میگیریم بتونیم واکنش خوب و درستی رو انجام بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
صدای ما رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. ما روی موج FM هستیم، ردیف 102 مگاهرتز، و بخش اشکاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که همچنان فرصت همراهی با شبکه رادیویی سلامت